کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
اسم این ده ما خازر دادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گلزارشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی حاتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
در وصف حال شیدائیش چه میتوان گفت جز آن که او که بود فرشته خصالی که غبار از رخت تن رزمندگان به جان زدود، دلداده‌ای که بر قدمگاه هر دلاوری تکبیر گفته و سجده برده بود. طوفان بدید چشم نبست و رو نگرفت و غباری نشان از روزگاری که حیرانی از آینه اش پیدا بود. اندر میان تلألو خون و عشقهای سرخ و نخل سبز چون سرو آزاده در میان دود و آتش بود. یک دامن از شقایق به سینه اش چون رود پر سخاوت و شور همدمی به موسم غریبانه بود. شکسته بود و خسته اگر سقف این وطن همواره، اما او راست قامت و مادر بود.
سلطان غم چشم و چراغم مادر، تنها گل گلزار باغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر، من با دعایت رو سفیدم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم.
شهر دارخوین یکی از شهرستانهای شادگان در نزدیکی آبادان و سنگر مقاومت برای حصر آبادان بود. در شبهای سراسر دلپر آور عملیات و در روزهای آتشین دفاع خانه امن و مأمنی به نام مادر پای تمام رزمندگان از شهید قاسم سلیمانی گرفته تا شمخانی شهید صیاد شیرازی و محسن رضایی را به خانه او می کشاند. بانوی مقاومت خوزستان، تاریخ زنده یک شهر و مادر دار خوین بود، زنی که 8 سال در خط مقدم جنگ ماند. تندیس او را که بخشی از میراث جنگ بود ساختند تا نمادی از زن عرب باشد.
فهمیدن حرفاش راحت نیست. خاطرات 105 سال زندگی توی دارخوین رو بدون هیچ ترتیب خاصی تعریف میکنه. دلم به خونه انگلیسی ها، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب، جنگ. از شهر جنگ زدهی برامون میگه که همه اهالیش از ترس بمبارون و بسیار ولش کردن و رفتن. سربازای ایرانی که از اون سوی کارون شناکنون خودشون رو به دارخوین میرسوندن و بیبی بهشون لباس و غذا میداد.
اولش دو تا تنک اومدن ایمان زده سید عبود بالو قصر شهری شاید خرمشه و احواز رفتی نرفتی از احواز میری عبدان میری خرمشه از او دست بمبارون کردن پیش کفله همش مردم رفتن تو درخت فرار کردن نمیدونی کجا ما کجا فرار کردن مردم ما هم نرفتن کسی نبود بچه هم نیستن خودم تهنم شوالم هم تا قدم مسجد بود خب نمیشه زندگانه یا ول کنو فرار کنیم نه نرفتیم همش حتی بمیرم گفتم اونجا میمیرم اونجا بودم دیگه کلفت سربازا میان حموم میکنن میخورن و میخوابن و همش اونجا لباس کمربند شایدم کنزم براشون تا حالا اونجایم از جنگ تا حالا اونجایم.
در دفتر خاطرات زندگی او اتفاقات زیادی ثبت شده و 2 بار شاهد حمله به آبادان و دارخوین بود. از هجوم انگلیسی ها حدود 90 سال قبل به آبادان و دارخوین تا حمله عراق و حصر آبادان تا بیرون کردن عراق و اعدام صدام. از لحظه ای که دارخوین شهر شد تا روزی که یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت 8 سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بود همه را به چشم دید.
این خونه ها کی بودن؟ صاحب خونه ها کی بود؟
و اولی رو حالا
اولی؟
اولی خونه سیده سیده براهیم و اون قاسم زوجاوی اون صالح زوجاوی
همه ی اسم هایی که می شنوید مردند. خیلی هایشان عمر طولانی داشتند اما نه طولانی تر از بیبی لوئه. حالا که این اسامی رو به یاد می آورد 107 ساله می شود. شاید کهنسال ترین زن خوزستان باشد اما حتما کهنسال ترین فرد شهر دارخوین است. شهری که فاصله زیادی با آبادان ندارد و سنگر مقاومتی برای حصر آبادان بوده است.
ما الان داریم از اهواز میریم به سمت دارخوین، یکی از شهرهای توابع شهرستان شادگان، برای دیدن بیبی لوئه ناصریان، زنی که 106 سالشه.
لوئه ناصریان، مشهور به بیبی لوئه، زنی مهربان و صلح طلب و متولد سال 1294 هجری خورشیدی بود که در سن 12 سالگی با یکی از کارمندان مخابرات شرکت نفت ازدواج کرد و در دارخوین ساکن شد و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی و در شرایطی که شهر دارخوین خالی از سکنه شد بی بی لوئه در آنجا ماند و همراه با پسرانش ضمن شکل دهی نیروهای مقاومت مردمی خدماتی را مانند شستن لباسهای رزمندگان و پخت نان و غذا به رزمندگان ارائه داد.
ما اکنون در دارخوین هستیم. این در که باز شود به ملاقات زنی می رویم که بیش از یک قرن زندگی کرده و علاوه بر آن که بی بی لوئه صدایش می زند به مادر دارخوین و مادر رزمندگان در دوران جنگ ایران و عراق هم شهرت دارد. گروهی از دوستداران او ماهی چند بار به اینجا سر می‌زنند و بیبی با دیدن آنها حسابی هیجان زده می‌شود. این بار آمدند تا علاوه بر دیدن بیبی کارهای مراسم جشن تولد 107 سالگی او را هم انجام بدهند. لوئه به معنای رنج کشیده است و بیبی لوئه زنی است که رنج را با چشم‌هایش دیده است. او دوبار شاهد حمله به آبادان و دارخوین بوده. یک بار حدود 90 سال قبل توسط انگلیسی ها و یک بار هم وقتی عراق آنجا را محاصره کرد. انگلیسی ها که آمدند او کمتر از 20 سال داشت. تازه ازدواج کرده بود و شوهرش هم کارمند مخابرات بود. کارون پر آب و تالاب ها سبز بودند. کسی درباره اینکه قرار است انگلیسی ها بیایند و سرنوشت این شهر تغییر کند چیزی نمی دانست. قشون انگلیسی ها در حال پیاده کردن سرباز در آبادان بودند و آنها باید تصمیم مهمی می گرفتند.
قشون انگلیس که جنگ جهانی می خواست حمله بکنه از آبادان حرکت کرد. آقا مخابرات آبادان زنگ زدن به آقا گفتن، چون بی سیم تلفونا آبادان به دارخویه بود، بعد دارخویه به اهواز بود، سیم بود اون موقع. آقام هم چیکار میکنه وقتی میشنوه به اهواز و به تهران مخابره میشه که آقا قشون انگلیس از کشتی ها پیاده شدن تو آبادان، تو شهر آبادان.
آن وقت ها مجبور شدند از دارخوین فرار کنند. انگلیسی ها اگر میگرفتنشان اعدامشان میکردند، اما کمی بعد دوباره برگشتند. البته هنوز دارخوین مثل حالا شهر نشده بود، ولی چون انگلیسی ها داشتن تلم به خانه دارخوین رو میساختن، کم کم شهر شد. از همون زمان ها بود که مهربانیش سر زبان ها افتاد. یک مهربانی ماندگار که باعث شد وقتی عراقی ها آبادان را محاصره کردند بماند و دیگر هرگز شهرش را برای حمله هیچ متجاوزی ترک نکند.
ایام جنگ اینجا بود، قبل از جنگ هم همینطور بود، از مهربونیش بود، پخت و پز میکرد، کسی رد میشد خونه اونم همیشه ما سر را بود، حالا چه آبادان تو کواترا چه تو دارخویه سر را بود، رد میشدیم در باز همه رد میشدن، اینجا هم هوا گرمه همیشه، تشنگی کلمن پر میکرد، میگفتم مادر یه کلمن کافی، میگفت نه عبوری الان رد میشن، یه پارچه یخ میگذاش کلمن میگذاش، یعنی ما همیشه توی برنامه یخچال با پدرم بس داشتیم، یعنی یخچال همیشه مراد میکردن دو تا قالب سه تا قالب میشن، این همیشه یخچال های همیشه پر میکرد که موتور یخچال میسو یا موتور یخچال، چرا از بس که از اون قبل از انقلابی حرف میزنن از جوونیش همینطور کلمن آب میکرد.
سال 59 بود که عراق به ایران حمله کرد. خرمشهر خیلی زود اشغال شد و آبادان به محاصره درآمد. جنگ هنوز به دارخوین نرسیده بود، اما آنهایی که از آبادان فرار می‌کردند خودشان را به شادگان و دارخوین می‌رساندند. شهر خیلی شلوغ شده بود.
دارخوین شلوغ شد، ارتش آمد اینجا. چون درخت زیاد بود و اینا استتار شد، ارتش هم پشت جبهه بود. هواپیما اومدن دیگه فهمیدن ارتش اینجاش بود، اومدن شروع کردن بمباران دارخوین. سال 59 کم کم دارخوین هم داشت تخلیه می‌شد.
بی بی آن روز را خیلی خوب به خاطر دارد، آنقدر خوب که معلوم است جزئیات را هم به یاد می آورد. وقتی می پرسم خیلی کوتاه جواب می دهد، جوابی که تمام آن اتفاقات را در لحظه کوتاه مرور می کند.
پدر اومد در اومد کم ترسیدیم، نه صد غافلی اومد برام، نشستیم تنور روشنه و چونه گرفته بودن، همه شونه فرار کردیم و این مند خونه دیگه برای سرباز شد.
دارخوین تخلیه شد، اما بیبی در شهر ماند تا قوت قلب رزمنده ها باشد. برایشان آشپزی میکرد و لباسهایشان رو میشست. خانه او هم شده بود محل استراحت سربازها و بسیجی های کمسن و سالی که به جبهه آمده بودند. آنها بیبی را مثل مادرشان دوست داشتند و گاهی بیبی و حتی مادر صدایش میکردند. او برایشان لالایی و آوازهایی میخواند که روحیشان در زمان جنگ حفظ شد.
هلا ندمارت یا مهدی یا مهدی، یعنی برسیم چشمت عبر تنه.
لوئه به معنی رنج کشیدن است. او مانند نامش در طول بیش از یک قرن زندگی در خوزستان تمام فراز و نشیب‌های این شهر را به چشم دید و مهنت کشید. بسیاری از رزمندگان آن سالها که در این منطقه عملیاتی خدمت می کردند بیبی را به خوبی می شناسند و حتی به واسطه فعالیت‌هایش به او لقب مادر جبهه ها، مادر دارخوین دادند. پیش از حمله صدام بیبی زنی بود که مسافران او را می شناختند، آن زمان در گرمای دارخوین بی بی کلمنش را از آب یخ پر می کرد، خودش را به جاده ها می رساند تا به مسافران آب بدهد.
بی بی را هر روز ساعتی بیرون منزل با ویلچر می گردانند. او هم برای این کار آماده می شود و حتما چشمانش را سرمه می کشد، کاری که حسابی خوشحالش می کند. با این همه بی بی همچنان با خاطرات جنگ زندگی می کند، خاطراتی آنقدر زنده و واقعی که واکنش هایی را هم به همراه دارد.
دیگه نیستش، بالا بیسیم دیگه نیستش.
مثل همین حالا که او را از خانه بیرون می آورند و طبق عادت همیشگی اول نگاهی به دکل روبروی خانه اش می اندازند.
بالا بیسیم کی بود؟
نه آدم بودن، آدم داخلش واسده بودن چند که
یادت اونجا بیسیم چی وای میساد؟ این دکل مخابراتی زمان جنگ محل دیدبانی بود. آن تخت چوبها رو هم گذاشته بودن تا از آن بالا نگهبانی بدهن. بی بی یک بار شاهد آن بود که یکی از سربازها وقتی نگهبانی میداد گلوله خورد و به پایین افتاد.
من سردار نقی هم بسیجی بود بالا بود. من تو همهاش بشم بکنم بالا بود. همینجا بود. سر شیرازی. متاجر؟ فکتوری فلا اینا نیروی زمینی قبل از حمله حسرا بودن، همه اینا اصلا تمام ستاد جنگ اینجا بود، تمام ستاد جنگ اینجا بود، لشکر امام حسین هم بود، کل نیروگاه اینجا بود، تمام فرقا اینجا بود.
بیشتر فرماندهان جنگ پیش بی بی آمده بودند، از قاسم سلیمانی گرفته تا شمخانی، محسن رضایی و حتی بنی صدر. همه آنها بارها توسط بی بی پذیرایی شدند. ماندن در خط مقدم جنگ باعث شده بود تا بی بی صحنه های دهشتناکی را هم ببیند، مثل آنچه درست در همین جا اتفاق افتاده و بی بی هنوز آن را از یاد نبرده است.
دو تا سرباز داشتن میدویدن همین که بود رو همین راستا. بعد مادرم از تو خونه در اومد دید من خودم واقعا ترسیدم. دو تا این چیز حقیقی که اون موقع خودش هم خوب بود تعریف کرد. همینطوری که میدویدن وقتی اینجا زد راکت افتاده بود اینجا ترکش میزنه، یکی از سربازا کلا سرش قطع میشه، سرش قطع میشه، دومی جناب این ور گرفته بود سمت چپی سمت راستی سرش قطع میشه، همینطور داشت با هم میدویدن. یه دفعه نگاه کرد که این سر نداره، این چیز حقیقتی واقعا این سر نداره، از هار رفت. از آن من پشت موتور بودم، منم وحشت کردم چون هواپیما میچرخیدن وقتی میومدن 4-5 تا هواپیما میومد. من چیکار کردم؟ موتور زدم کنار اومدم دیدم یه دفعه مادرم این صحنه دید. واقعا من خودم ترسیدم، موتور روشن کردم، به خود مادرم آب آورد رو سر صورت سربازه زد و بیهوش شد، بلند شد.
شهدا و رزمندگان بر جای مانده، نام نامیت که ملقب به مادر جبهه ها بودی را هرگز یاد نبرده اند. یادت به خیر و گرامی بی بی شیرین لهجه خوشخنده و مهربان سالهای جنگ و آتش و دلواپسی که با کلمن پرز خنکای مهرت بر آتش رزمندگان مرهم و نوش بودی. تو که با نغمه های پر عطوفتت می زدودی دلواپسی هاشان را، چونان لالایی مادران و آرام جان ها و صفای خاطراتشان بودی.
جایی نرفتم، در خوین هم نرفتم بی بی. ما بارزمنده هم حالا بعضیش نصفه ها ننوینا میان برام آره میپرسند میگن بی بی هستش زنده میخون بریم ببینیمش. جوون هم بودم نه مادر بودم، چی بگمت بی بی همش روستن اینه. یا یکی احمد اسمش عجمه رو موتور میاد میره، گفتم بیا بچه همون بیا بلن ببرین عبرشون کن، گفت نه نمیخوام بیان اینجا نهشته شد. دوباره گفتن تو میمینن اینه مال خودمون مال فردم نیست، این بچه ها خود منه بلاخره بله مزدن وامونه شد آخ همه جوونه بیبی همه جوونه همه جوونه رفتن چی منده چی منده بیبی لا اله الا الله چه بلای دیدم و چه بلا قرب میشن و هسینه و میدنه و گریه و گریه و در شد صدوق و میبرن شد برا مادر پدر و مادر چه میگه مادر حالا خدا چه میگه
همه چیز رو با جزئیات به یاد داره، حتی اسم فرماندهی که پسرش 40 سال پیش تو سنندج پیشش خدمت میکرده، اسم سربازای لشکر امام حسین رو که چندین سال توی دارخواین مونده بودن و از بره. بیبی از دکل جلوی خونش میترسه، هنوزم فکر میکنه شاید ستون پنجم عراقی ها اونجا باشه. یاد سربازی میفته که سرش قطع شده اما بدنش همچنان به راه خودش ادامه میده.
سلام مادر، سلام بیبی جان، حالت چطور است؟ راستش را بخواهی ملالی نیست جز دوری روی ماهت. ای تازه سفر کرده ز دیار مهر و مهنت هایی که مادرانه به دوش کشیدی، امید دارم که خداوند مهربان به سبب مهرانه های مادرانت به فرزندان و رزمندگان سالهای جنگ و صبوری بهترین جای رضوان الهی را به نامت زده باشد. و مگر جز این است که مادر بودی و بهشت برین زیر قدمهایت، آن هم نه مادر فرزندانت بلکه مادر همه رزمندگان و شهدای آن سالهای خاطره و مقاومت و ایثار. بی بی جان، تو که مثال اسمت مملو زرنج و مهنت سالهای دور بودی و دم بر نمی آوردی، هیچ می دانی خدای شهیدان و شهدا و تاریخ گواهی می دهند زنانی چون تو هرگز در خاطر ها نمی میرند و مادرانی چونان تو تا ابد بر تارک دلهای عاشق می درخشند. تو که بهترین مادر و آرامترین بی بی لحظات خاطر ساز فرزندان شهید و رزمندگان ایران زمین بودی. آری پس کنون بی بی جان خوشنود باش و سبک بار و رها در محضر حق تعالی. راستی بی بی جان، نکند ما را فراموش کنی جز به دعای خیرت. حتم دارم رزمندگان شهید ایران زمین هنوز خاطره مادرانگی هایت را فراموش نکرده اند و تا قبل از سفرت به دیار باقی و جهان نورانی یاد تو را در فردوس برین نیز نکو می داشتند، چونان نکویی لبخند هایت بران صورت بقایت شیرین و مهربان.
هوا خیلی گرم است و پسر بیبی ترجیح می دهد زودتر او را به خانه بازگردند. مدت هاست که همه وقتش را برای مادرش گذاشته است، یک لحظه هم او را تنها نمی گذارند. بیبی هم به هیچ کس اندازه او عادت ندارد، مدام صدایش می کند. گویا هادی تنها کسی است که بیبی به او اعتماد دارد.
هر جا میره ما یارم دنبالش نمیکسه.
هادی تو رو خیلی خاص دوست داره.
خیلی میگم وابستم، ما خیلی وابستم به خاطر هم ما پرستار میگیریم میگیریم وابستگیش به ما زیاد.
اگه دیگه چه من دیگه برامون،
یعنی ما دیگه هفته مسافر که جای میخوام برم یا تاثیر رو باید صحبت کنم یا دیگه میگن حالش بچه باید بیام. ولی خداییش هم وقتی هم میام ما نمینه خوب میشه.
تو دوستم داری؟
خیلی زیاد دوستت ندارم من؟
چرا نه خیلی عزیزم.
شما هم زحمت کشید برای من، عذیتت کردیم دیگه. میگم عذیتت کردیم.
نه اما هر جایی هستی ما هم دنبالت.
سرباز اومدم خدمت، اومدی دنبالم، تو جنگم اینجا بودی، همیشه پیشم بودی. تو بیسیم هم میومدی بیسیم میزد، ما تو خونه بودیم، میومد بیسیم چی میگو بابا به فرماندار میگفت که میخواست با من صحبت کنه، واقعا پشت بیسی میگفتن مادر میخواست صحبت کنه. من خودم خجالت میکشیدم چون واقعا نه موبایلی بود نه تلفنی بود، بیسیم هم کلی سراسری بود، یعنی وقتی صحبت میکرد تهران، شلمچه، قرمشهر، فاه همه میفهمیدن. این میومد خواهش میکرد میگو میخوام با پسرم صحبت کنم، صحبت میکرد ما تو خونه بودیم، میگرفتن فرمانده صدا میکرد میگفتن مادر پشت بیسیم.
با این سن زیادی که دارد تمام مدتی که پیشش بودیم پایش را دراز نکرد و حتی وقتی میخواست بخوابد هم پایش را جمع کرده بود که بیادبی نکرده باشد. او که همه زندگیش را وقف مهربانی کرده، حالا لبریز از مهربانی پسرش شده است. اما او هنوز هم مادر خیلی ها محسوب میشود و رزمندگانی که زمان جنگ به این خانه آمده بودند هر سال به او سر میزنند. اما بیبی یک ویژگی مهم دیگر هم دارد، او حالا بخشی از میراث جنگ است.
من به انسان ها به عنوان یک میراث بشری نگاه میکنم، معتقدم میشونم ارزش ثبت داره به عنوان میراث بشری.
شاید برای همین است که تندیس او را ساختن تا نمادی از زن عرب باشد.
سرانجام شامگاه شنبه 21 مهر ماه سال 1403 هجری خورشیدی در سن 108 سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت و در جوار گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. روحش شاد و محشور با شهدای دفاع مقدس با. این برنامه کاری بود با همکاری دفتر تولید و تامین شبکه فرهنگ، همکاران در پخش، تهیه کنندگی معصومه فراهانی و گویندگی و نویسندگی ندا سادات شکرفروش. خدا یار و نگهدارتان.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر دوخیز بود، تو باز میگن بتراچه، حتی تو گل و ماته.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.